بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدا آغاز می‌کنیم یکی دیگر از سلسله نشست‌های عدالت در تاریخ رو با عنوان جایگاه عدالت در مذهب عبازیه. خیر مقدم عرض می‌کنیم خدمت اساتید و فضلای حاضر در جلسه. همونطور که مستحضرید، عدالت یکی از مفاهیم مورد علاقه بشر در طول تاریخ بوده که همواره این واژه بر سر زبان‌ها بوده، ولی اینکه افراد چقدر به دنبال اجرای اون بودن و پایبند به اون بودن همیشه در معرض یک سوال جدی بوده و مردم ظاهراً عدالت رو می‌خواستن بیشتر از طرف اطرافیان و دیگران اجرا بشه تا اینکه خودشون به اون پایبندی داشته باشن. با توجه به تأکیدات حضرات معصومان علیه السلام در این رابطه و اهمیتی که این مقوله در طول تاریخ داشته، پژوهش‌های تاریخ و سیره اقدام به برگزاری سلسله نشست‌هایی در این رابطه کرده که با حمایت ریاست محترم دفتر تبلیغات جناب آقای دکتر واعظی هم مواجه بوده و ایشون در همون جلسه اولیه که برای هم‌اندیشی بودن حضور داشتن و نکاتی رو فرمودند. حضور ایشون در اون جلسه هم‌اندیشی تلیه بوده برای آغاز سلسله نشست‌های عدالت. در ادامه ما چندین نشست رو برگزار کردیم، از جمله نشست عدالت علوی در حوزه کارگزاران که با سخنرانی استاد زاکری همراه بود و همچنین نشستی با عنوان دوگانه داد و بیداد در اندیشه شیخ اجل سعدی شیرازی که تو اون نشست جناب آقای دکتر فلاح‌زاده به بررسی مقوله عدالت در اندیشه شیخ اجل سعدی شیرازی پرداختند. همچنین بعد از اون نشست عدالت در حکومت شرفای مکه و مدینه رو داشتیم که آقای دکتر سید محمود سامانی بحث رو ارائه دادن و اخیراً هم نشستی به عنوان نقش اماکن مذهبی در عدالت آموزشی که آقای دکتر حامد قرائتی نقش اماکن مذهبی رو در این رابطه بررسی کردند. اما امروز قصد داریم که مصادیق و میزان و نوع عدالت و شکل اون رو در بین یکی از پیروان مذاهب اسلامی به نام مذهب عبازیه بررسی بکنیم. عبازیه فرقه‌ای که منصوب به عبدالله ابن عباس تمیمی متوفای 86 قمری است که یکی از کهن‌ترین فرق اسلامی رو این فرقه شامل میشه. ظاهرا عبازیه تنها فرقه باقی مانده از فرقای خوارج بوده. البته گفته میشه که صفریه هم تداوم داشته تا حال حاضر و بعداً در این فرقه مستقل گشته. این فرقه الان پیروانی در کشورهای عمان، زنگبار، الجزایر، لیبی و تونس و کلا شمال آفریقا هستن. بیشتر اونا در شمال آفریقا و کشور عمان فعلی در حاشیه خلیج فارس حضور دارن. یه مورد هم من در مورد افکار و عقاید عبازیه عرض بکنم که خصومت عبازیه با وهابیت ظاهراً قدری نهادینه شده و در جدیدترین اثر عبازی که توسط مفتی اعظم اونا نگارش شده این خصومت با ابن تیمیه و سران وهابی نمودار گشته. عبازی یکی از فرقای معتدل خوارج، ظاهراً فرقای معتدل خوارجه و گفته میشه که در برخی از اندیشا با خوارج همداستان هستن، ولی عبازیان متأخر این قضیه رو انکار میکنن. بررسی جایگاه عدالت در بین پیروان این فرقه بحث اصلی امروز ما رو تشکیل میده و به همین منظور در خدمت یکی از اساتید و صاحب نظران گرانقدر در این حوزه هستیم که با ارائه این بحث در خدمتشون خواهیم بود. جناب آقای دکتر علی اکبر ضیایی، رئیس پژوهشکده حج و زیارت، سخنران این نشست هستن. ایشون دکترای فرهنگ و تمدن اسلامی را از دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی دارند. رزومه آقای دکتر ضیایی انقدر سنگین و طولانی است که من اگه بخوام این رزومه را عرض بکنم دیگه زمانی برای صحبت‌های ایشون نمیمونه و ما نمیتونیم خیلی از محضر ایشون استفاده کنیم. فقط من خلاصه‌وار چند تا از کتاب‌ها و آثار و سمت‌های اجرایی ایشون رو خدمتتون عرض بکنم تا صحبت‌های ایشون رو بشنویم. از جمله کتاب‌هایی که ایشون تألیف کردن، کتاب تاریخ عبازیه است، کتاب عقاید عبازیه، کتاب فقه عبازی، افرادگرایی در جنوب شرق آسیا، باب از منظر عصب شناسی الهیات، دیر مغان، کاخ و کوخ، فرق شناسی اسلامی، تاریخ و فرهنگ مردم آلبانی و این کتاب ها خیلی متعدد هست و خیلی پرمحتوا. سوابق اجرایی هم ایشون داشتن، نایب رئیس و عضو هیئت مدیره مؤسسه فرهنگی هنری مشعر، مشاور معاونت پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی و بوسنی هرزگوین، مشاور دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت، مدیر عامل بنیاد فرهنگی سعدی شیرازی و سمت‌های اجرایی دیگه که داشتن. جوایز متعددی رو هم کسب کردن در رابطه با فعالیت‌های پژوهشی. چندین متون رو تصحیح و ترجمه کردند. سخنرانی‌های مختلف و برگزاری کارگاه و مقالات متعددی در دایره المعارف و که به زبان‌های انگلیسی و فارسی بوده. من دیگه بیشتر از این مستعد نمی‌شم و خواهش می‌کنیم از جناب آقای دکتر علی اکبر ضیایی که بیانات خودشون رو در ارتباط با جایگاه مذهب عبازیه در جایگاه عدالت در مذهب عبازیه رو بفرمایند. با ذکر یک صلوات به استقبال صحبت‌های ایشون می‌ریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. خیلی ممنون هستم که به این جلسه خوب دعوت شدن، جلسه تخصصی در حوزه اهمیت عدالت در تاریخ و همچنین مذاهب مختلف. مقدمه‌ای که در رابطه با مذهب عبازیه فرمودن جناب آقای دکتر کاملا درست هست. من وارد بحث عدالت میشم از نظر این مذهب در اقسام مختلف، یعنی هم بحث تاریخی داره، هم بحث روایی داره و هم بحث فقهی داره که من به صورت مختصر اشاره خواهم کرد. عدالت رو تا اونجا که من تفحص کردم در این مذهب، شرط عدالت رو 5 شرط برای عدالت فرد در واقع عبازی ها اعتقاد دارن. اینکه انسان در حفظ امانات امین باشد، در فتنه ها مشهور به جانبداری نباشد. منظور از فتنه ها همون بحث فتنه بالاخره بحث حکمیت و مباحث مربوط درگیری های عبازیان و خوارج با مذاهب دیگه است. مصداق فاستبق الخیرات باشد، از شبهات دوری و در شهادت صادق باشد. این 5 شرط رو اینها برای عدالت در واقع مطرح کردن که برخی از اینها جنبه دینی داره و برخی جنبه اجتماعی سیاسی. اولین بحثی که در رابطه با عبازیان، حالا من کلمه عبازیان رو به کار میبرم، خوارج رو به کار نمیبرم، چون بالاخره اینها مدعی هستن که ما جزو خوارج نیستیم و قضاوت را باید به مورخان و شاهدان تاریخ بسپاریم. موقعی که امام علی علیه السلام ابن عباس رو نزد اهل نهروان میفرستن، میدونید اهل نهروان رو عبازیان جزو عبازی میدونن، عبازی میدونن، یعنی جزو خودشون میدونن. این تنها بخش اشتراکی اینها با خوارج هست که از نظر ما نهروان جزو خوارج رسمی هستن، در این دیگه ما شکی نداریم، اهل حرورا. ولی عبازیان نسبت به اهل نهروان دیدگاه مغایری دارن. امام علی علیه السلام فرمودن یا ابن عباس قل لهؤلاء الخوارج ما نقمتم علی امیر المؤمنین الم یحکم فیکم بالحق و یقم فیکم العداله ولم یبخسکم شیئا من حقوقکم. یعنی اینکه امام علی علیه السلام به ابن عباس هم که دستور میدن که با اهل نهروان بحث کنن، باز محوریت بحث عدالت هست، مباحث شرعی، مباحث مصداق امامت، اینها اصلا مطرح نبوده، بلکه اینکه آیا امام علی در رفتار خودش با لشکریانش در حکومتش آیا عدالت رو رعایت نکرده که اینها قیام کردن علیه امیرالمومنین. خب این رو یعقوبی در تاریخ خودش آورده. در بحث صفین باز هم نقطه افتراق عبازیان با ما شیعیان در بحث حکمیت هست. خب میدونید که بحث لا حکم الا لله در واقع مطرح شد، این بود که لا حکم الا لله از نظر اینها، تفسیر اینها این است که امامت در واقع توسط بیعت شرعی انجام میشه و کسی که باش بیعت میشه به عنوان امام، موقعی که بیعت منعقد میشه، فردی که انتخاب شده باید اون منصب رو بپذیره، اگر استنکاف کنه قتلش واجب هست. اونا معتقدن که این بیعت با امام علی علیه السلام به درستی انجام شده، تا اینجا هیچ اختلافی ندارن. ولی در قضیه صفین هم اعتراف میکنن که ما هم اشتباه کردیم که به حکمیت رضایت دادیم. این رو هم اعتراف دارن که ما هم این حکمیت رو قبول کردیم و معصیت کردیم، چون میگن که چون منصب الهی قابل واگذاری به رجال نیست، یعنی دو نفری که رجال هستن و جزء اون شروط در واقع بیعت نیستند، این داوری به معنای واگذاری منصب الهی به رجال هست. میگن لا حکم للرجال. بنابراین واگذاری منصب امامت از طرف امام علی علیه السلام که قضاوت رو واگذار کردن به حکمین، از نظر عبازیان یک معصیت محسوب میشه. خب میگن که عبازیان معتقدن که اگر خلیفه شرعی معصیتی کرد، طبق تعریف خودشون میگن که مورد استتابه قرار میگیره، امر معروف نهی از منکر میکنن، میگن که این کار خطا بوده، توبه کن، ما توبه کردیم. خب میگن چون امام علی توبه رو نپذیرفتند، بنابراین از منصب عدالت، از عدالت ساقط میشن. این بحث باز عدالت در رابطه با رویگردانی عبازیان از امام علی علیه السلام به عبدالله ابن وهب در واقع در حرورا به همین علت بوده. خب این پس مسئله عدالت مهمترین نقطه افتراق عبازیان در قضیه به حساب حکمیت هست که اونها رو از شیعه جدا میکنن. هرچند که به طور کلی عبازیان هم به روایات امام علی علیه السلام استناد میکنن در فقه، و هم اینکه بزرگان اینها، حداقل اونهایی که منتشر شده از اینها، اونهایی که منتشر نشده ما اطلاع نداریم، اینها جایگاه امام علی رو بسیار رفیع میدونن و به این قضیه هم اذعان کردن. در جلد سوم کتابمون در زمینه فقه عبازیه دیدگاه های تمامی علمای عبازی رو از صدر تا کنون در رابطه با امام علی در یک فصل من بیان کردم. اطفیش که از علمای بزرگ الجزایر هست میگوید که امام علی به اندازه مشهور است که نیازی به ذکر فضائل و نسب و زهد او نمی باشد. او فردی عالم، صاحب درایت، شجاع و عادل بود. خب یعنی بحث عدالت امام علی رو اینها تا زمان حکمیت قبول می کنند و روایت هایی هم در فقهشون دارن که بو استناد می کنند و عمل هم می کنند. ولی بعد از قضیه حکمیت این وضعیت به گونه دیگری هست. هارون الرشید که بالاخره شاهد مناظرات تاریخی بین شیعیان و عبازیان در دوران خودش بود، یک مناظره ای رو بین هشام ابن حکم و عبدالله ابن یزید عبازی در واقع برقرار میکنه. میگه که شما با هم مناظره میکنید، هارون الرشید میره پشت پرده ای و به گونه که این دو نفر نبینن، این دو نفر با یکدیگر محاجه کنن و ببینن بالاخره کی بر حقه. نقل میکنن که هشام ابن حکم به بالاخره نماینده به اون وزیر هارون میگه که ما اصلا برنده هستیم، اصلا نیازی به مهاجه نداریم. میگه چطور؟ میگه که ما قبل از حکمیت خب هم خوارج، حتی عنوان خوارج هست، حالا عبازیان و یا خوارج، اینها بر عدالت امام علی علیه السلام و امامت امام علی علیه السلام در واقع اذعان داشتن، پس ما اتفاق داریم بر امامت امام علی علیه السلام. و بعد از یک واقعه‌ای گروهی از اینها از ما جدا میشن و میگن که ما قبول نداریم اون امامت رو. میگن لا یزول الیقین به شک، این یک دلیل ماست که لا ینقض الیقین به شک در واقع. خب این یه استدلال. استدلال بعدیش میگن که در زمان حکمیت امام علی و یاران امام علی قائل به این بودن که حداقل داور مخالف کافر نیست، مثلا ابو موسی اشعری کافر نیست، نهایتا عادل نیست، ولی به عنوان داور از طرف معاویه انتخاب شده. اون داوری رو قبول کردند اینها، ولی در این داوری که بعد میگه که به خود به همین آقای عبدالله بن یزید عبازی هشام بن حکم میگه که اولش قضیهش اینطوریه که میگه که خب ما اگه اختلاف کردیم خب کی بین ما داوری کنه، کی راست میگه؟ خب میگه که خب پس یک نفر از ما داور باشه، یه نفرم از شما، اونم میگه خیلی خوب. بعد میگه که این آقا حاضر شده دو نفر رو داور بذاریم که هر که در واقع هر طرف طرف دیگر رو به کفر متهم میکنه در واقع، ولی و میگه این داوری لازمه برای بین ما دو تا باشه، ولی در رابطه با حمیت این وضعیت نبوده، حداقل مثلا اینها به کفر قائل نبودن. چطور میشه اون حکمیت رو قبول داشتن در اون مرحله اول، ولی در رابطه با این قضیه اینها اینطوری میگن؟ بنابراین بحث حکمیت رو میگن که چون در زمان امام علی علیه السلام حداقل در حد کفر نبوده، پس بنابراین اقوا هست پذیرشش تا این حکمیتی که این آقای عبازی قبول کرده، ولی در حد تکفیر طرفین هست. این دلیل دیگه‌ای بوده که هشام میاره و در برابر هارون رشید در واقع پیروز میشه در مناظره با عبدالله ابن یزید عبازی. باز هم میبینیم که در این مناظره محور درگیری بین شیعیان و عبازیان بحث عدالت بوده. در بحث روایی عبازیان خب قائل به بحث عدالت راویان هستند. عبازیان برای صحت حدیث 5 چیز رو شرط میدونن. یکی اتصال سند، که البته من بگم که بسیاری از روایت هایی که در آثار و مسندات اینها هست، مثل مسند ربیع بن حبیب فراهیدی و کتب رجالی دیگه، عمدتاً سندها متصل نیست، یعنی به عبدالله ابن به جابر ابن زید عضدی ختم میشه و اون به نقل از پیامبر اکرم نقل میکنه که جزء روایت های جزء مراسیل تابعین محسوب میشه، چون جابر ابن زید تابعی بوده. اتصال سند، عدالت راوی، ضبط صحیح، سلامت از شذوذ و سلامت از عله یا ضعف. این 5 مسئله رو مطرح میکنن. در مورد مراسیل صحابه اعتقاد دارن که مراسیل صحابه ابن عباس، ابن عمر، ابن زبیر و امام حسن علیه السلام اینها قبول هست، اینا رو قبول دارن. بنابراین اگر روایتی متصل نباشد از این صحابه ها نقل شده باشد، از این صحابه نقل شده باشد، تلقی به قبول دارن، جزء روایت های صحیح است. برخی از اونها معتقدند که مراسیل تابعی قابل استناد نیست، زیرا تابعی میاد در واقع یک روایتی رو از پیامبر اکرم نقل میکنه که این معلوم نیست اون صحابه آیا عادل هست یا نیست، از اون کسی که نقل میکنه معلوم نیست عدالتش احراز شده یا نشده، به همین علت میگن مراسیل تابعی قابل استناد نیست. ولی برخی دیگه میگن که مراسیل تابعی قابل استناد هست، مگر اگر به شرط این که اون تابعی روایت نکنه مگر از ثقه و از عادل و اون مطلبش هم با قرآن و سنت در تعارض نباشه. به این صورت روایت هایی که از تابعی ها نقل شده اونها رو تلقی به قبول میکنن. باز هم میبینیم که در بحث صحت قبول، بحث عدالت راوی جزو شروط اساسی عبازیان هست، البته عدالتی که به تعریف اونها هست. در مورد عدالت صحابه سه قول در میان عبازیان وجود داره. یکی این که معتقد هستن همه عادل می باشن مگر آن که فسق آنها در قرآن ثابت شده باشه، مثل سعلت ابن حاطب و ولید ابن عقبه. اینا خب چون در قرآن مصداق داره اینها میگن، ولی بقیه رو عادل میدونن. این قول شذوذ عبازیان هست. برخی از اونهایی که در الازهر درس خوندن یا ارتباط داشتن و مرتبط بودن با بیشتر حزم شدن در جهان اهل سنت. قول دیگه اینا اعتقادن همه عادل میباشن و روایات آنها مقبول میباشد مگر روایات منقول آنها در فتنه ها. اون فتنه ها هم که عرض کردیم بحث جنگ صفین و حکمیت و موارد اختلافی است. این هم قول دوم هست، این هم طرفدار زیاد نداره. قول سوم که بیشتر این طرفدار رو بر حسب زعم بنده هست این است که صحابه چون مردم عادی هستن اگر عادل باشن مورد استناد باقی می شون. اون چیزی که ادله که ما از اینها در کتب تاریخی اینها و یا در کتب روایی اینها دیدیم بیشتر این قول سوم بوده. یکی از مستندات عبازیه برای مباحث اعتقادی اینها، خب اولا قرآن هست، بعد سنت دیگه. بعد از سنت نامه های ائمه اینها سند هست برای استناد در مسائل اعتقادی و فقهیشون، یعنی نامه های اینها به عنوان یک سند قطعی شناخته میشه. یکی از ائمه اینها راشد ابن سعید یحمدی هست که در سال 445 هجری فوت کرده و ایشون نامه‌ای داره که در این نامه بحث عدم عدالت صحابه رو اونجا به اثبات رسونده. حالا من ادله‌ش رو خیلی خلاصه میخونم ببینید که چقدر شباهت داره به استدلال‌هایی که ما در رابطه با این قضیه داریم. ایشون میگه که آیه قرآنی آیه 59 سوره نساء که میفرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، میگه این روایت که اهل سنت در رابطه با اول الامر منکم میارن که تبعیت از ولی امر، یعنی صحابه‌ای که یا فردی که صحابه نیست بالاخره به ولایت رسیده، تبعیت از اون واجب است. این بحث دو خلیفه اول هم ببینید جزء اول الامر محسوب میشه. میگن که این عموم آیه با آیه 113 سوره هود تخصیص خورده. این آیه عموم هست ولی ما به عموم آیات نمیتونیم استناد کنیم چون عموم آیات با آیات دیگه تخصیص میخوره یا با روایات صحیح تخصیص میخوره. میگن که آیه مخصص اینه ولا ترکنوا علی الذین ظلموا فتمسکم النار. آیه خدمت شما شمارش هم ننوشتم. این آیه تخصیص میزنه آیه 113 سوره هود، این تخصیص میزنه اون عموم آیه 59 سوره نساء رو. بنابراین کسانی که ظلم میکنن به اونها اعتماد نکنید. پس ولی امری که ظلم میکند به مردم و عدالت رو رعایت نمیکنه قابل تبعیت نیست. ایشون میگه که در منکم یعنی اطاعت کنندگان از خدا و رسولش ملاک است و نه هر صحابی و ولی امری. اولی الامر منکم، این منکم برمیگرده به کسانی که الذین آمنوا و اطیعوا. بنابراین اگر صحابی تبعیت نکند از دستور خداوند سرپیچی کنه و از دستورات پیامبر اکرم پیروی نکند، این مشمول در واقع نار خداوند هست و ظالم هست و قابل اعتماد نیست. بنابراین تبعیت از ولی امر چه صحابه باشد و چه غیر صحابه جایز نیست. در قضیه بیعت رضوان که خداوند متعال می‌فرماید لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل الله السکینه علیهم و اصابهم فتحا قریبا. ایشون میگن که آیه راشد ابن سعید احمدی میگن که این رضی الله فقط شامل مؤمنین واقعی میشود و نه منافقین، نه همه کسانی که در تحت شجره با پیامبر اکرم بیعت کردند. چون اهل سنت میگن که تمام کسانی که در اون حاضر بودن که صحابه بودن مشمول رضی الله میشن. میگن که نه، خداوند متعال برخی از آنان را گمراه خوانده و ریختن خون آنان را حتی لازم شمرده است. چگونه خداوند از حق و باطل هر دو راضی میتواند باشد. این هم دلیل ایشون در رابطه با بیعت رضوان که نمیتونه دلیلی بر عدالت صحابه باشه. ما در فرهنگ شیعه که مرحوم مجلسی در بهاءالله انوار جلد 31 صفحه 259 قولی رو از امام علی علیه السلام میارن که این تایید میکنه انه تعالی، که امام علی میفرمایند انه تعالی قد وصف من رضی الله عنه ممن بایع تحت الشجره به اوصاف، شرط داره، به اوصاف قد علمنا انها لم تحصل لجميع المبايعين، همه کسانی که بیعت کردن این اوصاف رو که خداوند متعال نقل کردن در واقع که یکیش هم همون مؤمنین، اینا مؤمن نبودن، برخی از اینها منافق بودن، بنابراین به قول امام علی علیه السلام تمام کسانی که در اونجا حضور داشتن نمیتونن مشمول بحث عدالت شوند. آقای یحمدی، راشد ابن سعید یحمدی، در رابطه با اینکه به عموم آیات نمیشود استدلال کرد چند شاهد مثال دیگه هم آوردن. میگن که آیات 35 و 36 سوره قلم که میفرماید افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، چگونه میتونیم ما مسلمانان را با مجرمین در یک سطح قرار بدیم؟ خب صحابی که مسلمان از ایمان آورده و دستورات پیامبر اکرم را عمل کرده و کسانی که جرم کردن، یعنی صحابه بودن، مصاحبت داشتن ولی جرم کردن، اینها را آیا انتظار دارید که ما کنار هم قرار بدیم، تو یک رده قرار بدیم؟ آیه دیگه در بحث ریحات که میفرمایند تدمر کل شیء به امر ربها، خب خداوند متعال میفرمان در ریحات که همه چیز رو نابود کرد این باد، میگن که خب ولی ما خبر داریم که ماه و خورشید که سر جاش بود، خود زمین بود، خیلی از جای دیگه کره زمین هم بود، پس این کل شیء اگر عموم هست، این عموم به معنای این نیست که همه چیزها رو در بر بگیره، بلکه تخصیص میخوره، پس به عموم آیات نمیشود استدلال کرد. سوم، خداوند متعال میفرماید اوتیت من کل شیء و لها عرش عظیم، قضیه بلقیس هست که هر از هر چیزی خداوند به اون بخشیده عرش بزرگی داشته است. خب میگه که همه چیز که نبوده، خورشید و ماه و این همه نعمتهای دیگه در سراسر عالم بوده که خداوند به بلقیس نداده، بنابراین این عموم قاعدتا تخصیص میخوره با موارد دیگر. در رابطه با این که نباید از هر صحابه‌ای تبعیت کرد و این بالاخره می‌فرمایند که خداوند تعالی می‌فرماید که ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هواه و کان امره فلوتا، آیه 28 سوره کهف. خب آیه دیگه لا تطع منهم آثمن او کفور، آیه 24 سوره انسان. خب همه اینا دستور میده به انسان از آدم کفور، آدم ظالم تبعیت نکن. چگونه اینها مدعی هستن که ما باید از همه صحابه تبعیت کنیم؟ خب اون عموم آیه که عرض کردیم، آیه 59 سوره نساء که اطیع الله و اطیع الرسول، میگن که تخصیص با فرمایش پیامبر اکرم هم داره، ولا تو پیامبر اکرم فرمودن ولا تطیع او من امرکم به معصیت الله خالقکم. خب این هم باز سند دیگه ای هست که پیامبر اکرم میفرماید که اگر کسی، هر کسی میخواد باشه، صحابی، تابعی و هر کسی میخواد به معصیت خدا و خالق شما امر کرد، از آن پیروی نکنید. دلیل ششم که میگن که خداوند متعال میفرماید و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. خب اینم ما در بحث عصمت ائمه و پیامبران هم به این آیه ما استناد میکنیم، آیه 124 سوره بقره. آقای یحمدی به همین فراز آخر آیه که لا ینال عهد الظالمین اشاره میکنن که خب کسی که ظلم کرده، صحابی که مشمول ظلم هست، این که عهد خدا که همون امامت هست که به اون نمیرسه، ضمن این که شرط هم داره ابتلا و این باید آزمایش های الهی رو گذرانده باشه و از آزمایش الهی سرفراز بیرون آمده باشه، بنابراین فقط به همین استناد به این اولی الامر منکم در عدالت صحابه و پیروی از آنها جایز نیست. در مبحث دیگه که من به نظر آمد خوب هست اشاره کنیم، بحث فقه سیاسی، عدالت در فقه سیاسی عبازی است. ببینید اینها یه اهل حل و عقد دارن که اصطلاحا بهش میگن اهل عدالت. اصلا اسم اهل حل و عقد که در واقع بیعت منعقد میشه با ائمه عبازی به نام اهل عدالت هست. این عدالت محور اصلی بیعت در ائمه عبازی است. اونها به سیره اهل سنت اقتدا کردن برای انعقاد بیعت 6 نفر رو لازم میدونن، چون میگن در رابطه با انتخاب ابوبکر و عمر 6 نفر بودن، بنابراین ما هم 6 نفر رو شرط میدونیم. هرچند یکی از نویسندگان قدیمی عبازیان به نام سلمت ابن سعید عتبی در کتاب از ضیاء میگن اگر 2 نفر عادل، حر، عالم و پریزگار باشن بیعت منعقد میشه، ولی این نظر همه عبازیان نیست، همون 6 نفر رو شرط میدونن. مشروعیت امام رو اینها به چند به 3 اصل مهم میدونن: مشروعیت اقتدای به امام و پیروی از امام، چون اسم خلیفه نمیبرن، به عنوان امام نام میبرن. یکی این که به احکام الهی عمل کند، بنابراین اگر اصرار بر گناه نکند، خب این یکی از شروط هست که اصرار اگر گناه کرد توبه کند، اصرار بر گناه نداشته باشه، ولی اگر گناه اسمت رو در واقع لازم نمیدونن، اگر گناه کرد توبه کنه، اگر توبه کرد این قابل پیروی هست، اگه توبه نکرد اینها اون امام عزل میشه در واقع و امامت دیگه جایگزین اون میشه، که اون میتونه امام ظهور باشه یا امام کتمان باشه. امام ظهور میتونه باشه در صورتی که امام قبلی در واقع بیاد کنار، واقعا اون عزل رو بپذیره و قدرت رو منتقل کنه به امام بعدی، امام ظهوره. اگر نپذیره ادامه بده، مثل قضیه امام علی علیه السلام که امام بعد ادامه دادن، اینها به عبدالله ابن وهب اقتدا کردن سلام علیکم، اینا امامت کتمان هست، یعنی در سایه هست. اگر امامت کتمان به ادامه پیدا بکنه و به جایی نرسند و امر معروف و نهی از منکر بکنن، امامت شراع در واقع شروع میشه. امامت شراع یعنی اینکه جنگیدن تا پای مرگ کشته شدن، این هم یه مسئله است. دومین شرطی که در واقع مشروعیت امام رو در تداوم زمان در واقع تضمین میکنه، بحث عدالت پیشگی امام است. اگر امام تمام شروط امامت رو داشته باشه، یعنی عادل باشه، شجاع باشه و بالاخره گناه هم نکنه، یا اگه گناه هم کرد توبه کرده باشه، سلامت از همه نظر داشته باشه، ولی عدالت رو در جامعه پیاده نکنه، در واقع این به معنای سلب مشروعیت امام هست. بنابراین بحث عدالت از مسائل بسیار کلیدی است، که حالا من یه در رابطه با این قضیه هم یه نکته خوبی هست که انشالله اشاره خواهم کرد در رابطه با بحث عدالت اجتماعی از دیدگاه عبازیان. مسئله سوم، معلولیت جسمی نداشته باشد امام. منظور از معلولیت جسمی یا عقلی هست، یعنی عقلش زائل بشه که اجماع بر عزلشه، یا اینکه نه کری، کوری و نقص عضو داشته باشه، که در این صورت مردم مخیر هستن که بر امامتون ادامه بدن یا فرد دیگه ای رو انتخاب کنن. در رابطه با امام جائر میگن که اگر امام از عدالت بیفتد او را توبه میدهن، قبول نکرد عزل میشود، این فتوای همشون هست. اگر امام جائر عزل نشد، فردی به نام امام دفاع، من گفتم امام کتمان، امام دفاع که دفاع میکنه از امام، در واقع از امامت جدیدی که باید شکل بگیره که امامت ظهور هست، اگر امام دفاع نتونست کار امام انجام بده، امام کتمان، اگر امام کتمان نتونست، امام شرا هست، این ترتیبشون هست. اگر قیام موفق نشد، امامت کتمان، اگر کتمان موفق نشد، امامت شرا، یعنی جنگیدن تا کشته شدن. پس اینا جنگیدن تا کشته شدن رو هم دارن. اگر بیان میکنن بعضن که عبازیان قیام مسلحانه بر امام رو جایز نمیدونن، در مرحله امامت شرا چرا جایز میدونن؟ اونها البته چیزی که الان نقل میکنن در آثارشون اینه، قیام مسلحانه که سبب کشته شدن مسلمانان باشد از نظر عبازیان جایز نیست، بیشتر مبارزه مدنی و آموزش تربیت و امر معروف و نهی از منکر مد نظر اونهاست. این البته منافات داره با اون امامت شرا که عرض کردم، ولی در تاریخ و در کتب اعتقادی اینها امامت شرا مشروع هست. عدالت اجتماعی شرط بقای امام بر مسند امامت است. اگر امام عادل، عالم، شجاع و عامل به احکام الهی باشد ولی به واسطه گماردن مدیران و افراد نالایق عدالت اجتماعی را مستقر نکند، یعنی در جامعه استقرار ندهد، این گواه بر عدم کفایت امام در مدیریت جامعه این باشد. پس بنابراین اگر تمام شرایط امامت درش باشه، نمازشو میخونه، روزهشو میگیره، شجاع هست، عالم هست، بیعت هم به طور اجماع بر امامتشون منعقد شده باشد، اگر در جامعه مظاهر فساد گسترش پیدا کنه، خب این معلوم میشه که خب بالاخره این در رأس اشکالی بوده که نتونسته مدیریت جامعه رو به گونه ای انجام بده که در لایه‌های زیرین جامعه فساد گسترش پیدا کرده، یا گناه زیاد شده یا بالاخره مفاسد اجتماعی زیاد شده. عبازیان میگن که وظیفه دارند امر معروف و نهی از منکر از امام بکنن، یعنی برن صراحتا بهش بگن که این روش رو باید تغییر بدی، افراد نالایق رو عزل کنی و قاطعیت در اصلاح جامعه داشته باشید. اگر امام عمل نکند، رأسا از امامت عزل می شود، یعنی باز احتیاجی به مجلس اهل حل و عقد ندارد. همینی که امر معروف و نهی از منکر شد، امام گوش نکرد، رأسا از امامت عزل می شود و اگر از قدرت کناری گیری نکند، امامت دفاع آغاز می گردد و بعد کتمان و بعدش هم شراک جنگ مسلحانه است. این چیزیست که در بحث بقای امام بر مسند امامت در میان عبازیان وجود داره. آقای راشد ابن سعیدی احمدی که عرض کردم در همون نامش می نویسه نباید، حالا در رابطه با اینکه حالا این بحثی که کردیم در رابطه با رفتار با کسانی که فاجر هستن، گناهکار هستن، معصیتکار هستن، ظالم هستن، نه اونهایی که حق مردم رو گرفتن، حق مردم رو میگم به زور باید بهشون ازشون گرفت و داد به محرومین، ولی کسی که گناه کرده، معصیت کرده، اعتقاد خودشون رو، عبازیان رو میگه که نباید به فاجر به علت عداوتش ظلم روا کنیم و سیره مسلمانان همواره رعایت عدل و انصاف با همه مردم بوده است. این هم نامه آقای سالم ابن راشد یحمدی از ائمه عبازیه که عرض کردم نامه های عبازیان جزو اسناد هم اعتقادی و هم فقهی محسوب میشه. در رابطه با در سیره ائمه عبازیان من چند نکته رو عرض بکنم. همین نکاتی که عرض میکنم از دیدگاه عبازیان هست، بین معنا نیست که اینا قابل نقد نیست یا شیعیان انتقاد ندارن یا مذاهب دیگه مثلا اینها رو تلقی به قبول کردن. آن چیزی که خودشون بالاخره ادعا میکنن این هست و ما هم قصد نقد در اینجا نداریم، بلکه تبیین دیدگاه های اونها رو داریم که اینها اینطوری ادعا میکنن. قضاوتش رو به خود شنوندگان و بالاخره مورخان می سپاریم. یکی از ائمه مهم عبازیان راشد ابن ولیده میگه بیعت دو رکن دارد، اجماع بر فضل دانش، یعنی که همه بر فضل دانش اون فرد در واقع اجماع داشته باشند، و دوم عدالت. مسئله عدالت دومین شرط مهم تحقق بیعت در رابطه با امام هست. امام ناصر ابن مرشد یعربی از ائمه بسیار مورد اعتماد عبازیان است. در سیره ایشون نقل کردن که رفتار عادلانه وی با مردم شهر منه در عمان سبب قدرت و شوکت و افزایش نفوذ وی در عمان گردید. یعنی رفتار عادلانه‌ای که اینا بعضن داشتن با مخاصمین خودشون، با دشمنان خودشون، باعث شده که اجماعی بر قدرت امام و نفوذ ایشون در کل عمان بشه. امام سیف ابن سلطان باز از ائمه مهم عبازی هاست. در برقراری عدالت و گرفتن حق ضعیف از قوی شهرت داشته است و به همین علت در میان عبازیان محبوب و مورد اعتماد هست. امامت امام محمد ابن ناصر، این آقا میدونید که در عمان بالاخره نظام قبایلی هست، بنی یاس و بنی نعیم از قبایلی بودند که امام محمد ابن ناصر رو در جنگ ها همراهی میکردن و بسیار یارش بودن و بنی یاس همیشه اسمشون در کنار ائمه عبازیه همیشه بوده. اینو خب صحرانشین بودن، اهل بدو بودن، خیلی به احکام شرعی و اینها خیلی پایبند نبودن، میرن مزارع دخانیات یکی از این مخالفین رو یا بالاخره دشمنان رو که در اونجا بوده در منطقه توا تخریب میکنن، میزنن نابود میکنن. اون صاحب مزرعه میاد پیش امام محمد ابن ناصر، میگه که آقا من شکایت دارم، از طرفداران شما زدن مزرعه من رو نابود کردن. میگه خب من 200 محمدی بهت میدم، از اونها بگذر. میگه نه من. میگه 300 محمدی. میگه نه 400 محمدی قبول نمیکنه. میگه 500 محمدی، خیلی پول زیادی بوده. میگه نه، باید قصاصشون کنیم اونا رو. و نقل میکنن که محمد ابن ناصر مشایخ اینها، بزرگان دو قبیله رو، که خب خیلی مهمه وقتی رئیس قبیله رو شما مورد توبیخ قرار بدی بسیار سنگین هست، مشایخ اینها رو به چوب میبنده و در اونجا تنبیه میکنه و اون فرد رضایت میده. این رو در سیره محمد ابن ناصر نقل کردن. یکی از ائمه دیگه اینها که البته جنبه سلطان هم بوده، بیشتر جنبه سلطنتش مطرح بوده، سید سالم ابن سوینی بوده. سید سالم از همین خاندان بوسعیدی بوده، پدرش سوینی رو در عالم خواب با تیر میزنه میکشه در سال 1282 و این یک موج خیلی بدی رو در میان عبازیان راه میندازه که پسر پدر رو کشت، هر دو هم جزء بزرگان عبازی. ایشون ادعایی که میکنه جالبه، یعنی برای تبرئه خودش میگه که اینطوری میگه: برای برپا نمودن عدالت در عمان پدرم را کشتم. باز بحث عدالت، این که پدرم ظلم میکرده به اهل عمان و من اینجا در واقع ایثارگری کردم، بدترین کاری که باید انجام میدادم کشتن پدرم بوده، انجام دادم و مردم را از دست پدرم نجات دادم. یکی از ائمه خوشنام عبازیان فردی بوده به نام عزان ابن قیس. عزان ابن قیس خدمت شما عرض بکنم که علیه سلطان هلال ابن احمد بوسعید که از همین بوسعیدی هست قیام میکنه، قیام مسلحانه میکنه. در اونجا در مناظره که بین نماینده عزان و سلطان انجام میشه میگه که برای کسب مال و منال و شهرت قیام نکردیم، بلکه برای عدالت قیام کردیم. خب از سیره عزان ابن قیس میگن، میدونید که منطقه غرب شمال غربی عمان منطقه بیمی هست. منطقه برمی منطقه است که قبائلش با ملک عبدالعزیز آل سعود همپیمان شده بودن و حرکت وهابیت از منطقه برمی وارد منطقه عمان میشده. یه منطقه بوده که تحت نفوذ آل نعیم و آل بوعلی اینا افرادی بودن، قبایلی بودن که با وهابی ها همکاری داشتن و اینها. خب عزان حمله میکنه به حصن یا قلعه برمی و در اونجا دشمنان پناه گرفته بودن. بعد از اینکه اون قلعه رو فتح میکنه، اموال مردم را با آنان باز میگردانه و با عدل و انصاف با دشمنانش رفتار میکنه. اینو به عنوان سیره ائمه نقل کردن. در رابطه با شیخ صالح ابن علی که از شیوخ بزرگ و مبارز و مجاهد عبازیان بوده، در دوره محمد ابن عبدالله خلیلی که امام بوده، ایشون یک شیخ مبارزی بوده. خب اینا درگیر بودن با سلطان وقتشون که از بوسعیدی بوده، سلطان سید ترکی ابن سعید که از اجداد سلطان قابوس بوده. خب فرستاده سلطان سید ترکی ابن سعید میگه که 6000 قرش ما آماده کردیم که شما حمله نکنید به منطقه مطرح. منطقه مطرح منطقه ساحلی مسقط هست که خیلی استراتژیک هست، چون قلعه های بسیار مستحکمی است که کسی در اون مطرح در واقع استقرار پیدا بکنه به سختی میتونن از اونجا خارجش کنن. ولی شیخ صالح ابن علی در مقابل فرستاده سلطان میگه که تقوای خدا را پیشه کنید، ما برای پول نیامده ایم، ما آمده ایم تا عدالت را برپا کنیم و امور مملکت را اصلاح نماییم. باز مسئله عدالت رو در صحبت‌های شیخ صالح ابن علی و فرستاده سلطان می‌بینیم. و پسر آقای عزان ابن قیس، سعود ابن عزان، هم باز مشهور به رفتار عادلانه با مردم عمان بوده. امام محمد ابن عبدالله خلیلی که در سال 1920 یه توافق نامه‌ای رو با وینگیت. وینگیت نماینده بریتانیا بوده که از طرف سلطان، در واقع سلطان سید تیمور ابن فیصل که جد سلطان قابوس محسوب می شده، خدمت شما عرض، یه توافقنامه در سال 1920 به نام توافقنامه سیب امضا شد که در اونجا فاصله افتاد بین امامت و سلطنت، یعنی که رسمی شد که امور سلطان به سلطان واگذار بشه، امور دین به ائمه دینی. البته در این توافقنامه اولیه که 8 بند داشته، در بند 4 محمد ابن عبدالله خلیلی میگه که سلطان باید همه پناهندگان را به سرزمین‌های خودشان بازگرداند تا عدالت عمانی درباره آنان اجرا گردد. عدالت عمانی در اصطلاح ائمه بازی به معنای قصاص شرعی هست، یعنی اینکه اینهایی که جرم میکردن، دزدی میکردن، غارت میکردن، اینها میرفتن پناهنده میشدن به مسقط دربار سلطان وقت و اینها از قصاص فرار میکردن. خب اینها منطقه باطنه بودن، منطقه مرکزی عمان بودن، میخواستن احکام شرعی رو اجرا بکنن، دستشون خالی بوده. از این جهت یکی از بنودی که با سلطان در واقع میبندن این است که بند 4 این است که عدالت عمانی که همان قصاص بر اساس مذهب عبازیه است البته اجرا بشه. در عصر حاضر خب سلطان قابوس به عنوان امام شرعی نبود، به عنوان سلطان بود. میدونید که در زمان سلطان قابوس میبینیم که اینها مفتی دارن، مفتی اعظم سلطنت عمان، که این مفتی ها بالاخره کار امامت رو، وظایف امامت رو بر عهده دارن، به جز مسائل سیاسی. در امور سیاسی دخالت نمی کنن، در امور دینی دخالت می کنن، دین رو از سیاست جدا کردن. ولی خود سلطان قابوس همین بحث عدالت در مذهب عبازی رو باز به یک گونه ای سعی کرده که در سیاست خودش اعمال بکنه. خب البته مادر ایشون شافعی بود ولی پدرش عبازی بود. یکی از دشمنان سرسخت سلطان قابوس در دوران حکومتش غالب ابن علی بود. غالب ابن علی حنایی از قبیله بنی حنایه، که این غالب ابن علی در واقع ادعای امامت کرد و امامتش هم از نظر عبازیان مورد قبول واقع شد، در جنگ جبل اخضر شکست خورد. البته انگلیسی‌ها محاصره کردن منطقه رو، داستان مفصلی داره در تاریخ عبازی، من اونجا به تفصیل در رابطه با نهضت‌های جدید یعنی قرن 20 19 و 20 عبازیان علیه استعمار بریتانیا اونجا مفصل من بحث کردم که عبازیان تاریخ درخشانی در مبارزه با استعمار انگلیس دارن و اینها رو نباید ما ازش غفلت بکنیم. و ولی بالاخره غالب ابن علی حنایی که رهبر و امام شرعی بوده فرار میکنه به عربستان و به عربستان پناهنده میشه. سلطان قابوس کاری که میکنه میره عربستان. البته خب اون زمانی که عربستان بوده گروه های انتحاری داشتن، بم میفرستادن، جاده ها رو ناامن میکردن، از همون منطقه بریمی مباحث بالاخره کارهای مجرمانه انجام میشده، جاده ها ناامن میشده، بالاخره حملاتی انجام میشده در سطح کشور. خب سلطان قابوس سفری میکنه به عربستان و در یک جلسه با ملک فهد و آقای غالب ابن علی حنایی میذاره، میگه که آقا بالاخره چیکار میخواید بکنید؟ شما سعی کنید که مثلا در عمان این اقدامات رو انجام ندید و ما هم تمام مسائل شرعی و دینی که امامت میخواد انجام بده ما تضمین میکنیم. خب همینطور هم شد، یعنی از زمانی که سلطان قابوس به قدرت رسید صدها بلکه هزاران جلد کتاب بالاخره از عبازیان چاپ شد، دادگاه های شرعی برپا شد بالاخره و بسیاری از اصلاحات دینی انجام شد، محاکم شرعی در اختیار عبازیان هست. و من خدمت شما عرض کنم که این یک نکته. خب اونم قبول کرد، گفت ما تا اینجا که شنیدیم بالاخره در عمان شریعت برپا میشه، اقامه میشه، من هم دیگه معارضه ای نمی کنم. مسئله دیگه سیاستی که سلطان قابوس داشت، دو تا از فرزندهای همین غالب ابن علی رو که از مهندسین بودن سمت‌های بالایی رو به اینها داد و در داخل کشور به کار گرفت. این باعث شد که اون خصومت مخالفین تا حد زیادی کاهش پیدا کنه. مسئله دیگه بن علوی هست. بن علوی الان وزیر امور خارجه در واقع عمان هست، شاید 30-40 ساله که وزیر هست. ایشون از رهبران اصلی، یکی از رهبر اصلی شورشی ظفار بوده. این رو هم میشینه باهاش صحبت میکنه، بالاخره آدم قابلی بوده، جذبش میکنه. الان 30 ساله چند ساله که وزیر خارجه است. در 6 نوامبر سال 2007 که سلطان قابوس در واقع اولین سخنرانی خودش رو انجام میده، در اون سخنرانی میگه از اصول سیاست خارجی عمان صلح و همزیستی و گفتمان سازنده با دیگر کشورهاست. باز هم بحث عدالت و بحث رفتار مسالمت آمیز و همزیستی رو با همه همسایگان و عدم دخالت در امور داخلی دیگران در واقع جزء اصول خودش مطرح میکنه. من البته بحث کوتاهی در رابطه با عدالت ورزی ابازیان در شمال آفریقا دارم که فکر میکنم 5 دقیقه بیشتر طول نکشه دیگه، عرایزم تمام میشه اگر میخواید که دو تیکه نشه صحبتو. در رابطه با شمال آفریقا اولین بار عبدالرحمن ابن حبیب فهری ابازی از طرف ابوالعباس السفاح به نیابت از بنی عباس، در واقع ابو جعفر منصور، به ولایت آفریقا منصوب میشه. یعنی در واقع آقای عبدالرحمن ابن حبیب فهری نماینده بنی عباس میشه در بالاخره در شمال آفریقا. شمال آفریقا شامل لیبی و تونس و الجزایر و مراکش است. ایشون در یک پیامی که برای ابو جعفر منصور میفرسته در نامه چنین مینویسه. ببینید این نامه خیلی مهمه در تاریخ ابازیان شمال آفریقا. میگه همانا من گمان میکردم این ستمگر، منظور ابو جعفر منصور، به حق دعوت و به آن عمل می نماید. اما خلاف آنچه که من بر آن بیعت کردم که همانا اقامه حق و عدالت بود عمل نمود. و من اکنون او را خلع می کنم همچنان که این نعلین را خلع می کنم. اینجا اولین نقطه افتراق قدرت سیاسی ابازیان در شمال آفریقا از حکومت بنی عباس هست که بعداً جنگ‌ها بین اینها در میگیره، ولی ابازیان همچنان در آنجا باقی میمونن. رویفه ابن ثابت انصاری که از انصار بوده که در سال 47 هجری هم فوت کرده، اسلام رو به جربه تونس در واقع آورده. اولین کسی که اسلام رو به جربه تونس آورده آقای رویفه ابن ثابت انصاری هست، از انصار. یه خطبه اونجا خونده که فکر کنم الانم برای ما بد نباشه، خوب باشه. میگه که ایها الناس انی لا اقول لكم الا ما سمعته عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یوم فتح خیبر قام فینا خطیبا و قال، یعنی پیامبر اکرم چنین فرمود که ما اونجا بودیم، به ما چنین فرمود: لا یحل لامرئ یؤمن بالله والیوم الاخر ان یرکب دابة من فی المسلمین حتی اذا اعجفها ردها فی. میگه جایز نیست، حلال نیست کسی که ایمان به خدا و روز آخر داره اینه که سوار یک مرکبی بشه، مثلا ماشین پژوی داشته باشه، از بیت المال وقتی اون رو خستش کرد و در واقع خستش کرد و اون رو فرسودش کرد، اون داب برای اون رو به بیت المال برگردونه. این روش ما مسلمان ها چنین چیزی نیست. ولا یحل لامرئ یؤمن بالله والیوم الاخر ان یلبس ثوبا من فی المسلمین حتی اذا اخلقه رده فی. باز هم از ما نیست کسی که ایمان به خدا و از روز آخر دارد این است که لباسی را بپوشد از لباس بیت المال. مال لباس میتونه مقام باشه دیگه، میتونه هر منصبی باشه، هر چیزی باشه، از بیت المال حتی اذا اخلقه او یعنی این که اون رو فرسوده بکنه، کهنش کنه، دست دومش کنه، بگه این مال خودتون. مثلا منصبی رو ما قبول میکنیم، خراب میکنیم، ویرانه‌ای رو بر جای میذاریم، بعد میگیم مال خودتون، ارزانی خودتون، ما نمیخوایم اینو، برمیگردونیم به صاحبانش. این یک خطبه بوده که ایشون خونده. و این ببینید چیزی که در اسلام جربه و تونس در واقع باعث جذب مسلمانان شد، باز همین نکات عدالت ورزی بوده. یعنی شما از مسائل احکام، بحث درگیری های مذهبی بحث فقهی اصلا نمیبینید، بیشتر اینه که یک حاکم ظالمی میاد یه نفر قیام به شمشیر میکنه میگه من عدالت رو میخوام برپا کنم، سوار بر موج میشه و بعدن مذهب و لوازم اون در واقع در اون منطقه میاد. مسئله شعار به عدالت ورزی و مبارزه با ظلم و حاکمان مهمترین علت ورود اسلام و مذهب عبازیه به جربه جبل نفوسه و وادی میزاب در الجزایر بوده است. اینو مورخان به این قضیه اذعان کردن. قیام در قوس عبازی، در قوس یکی از عبازیان بوده که خیلی شورشی بوده، بسیار آدم جسوری هم بوده، علیه عثمانی ها قیام میکنه. عثمانی ها در منطقه نفوذ زیادی داشتن، اعتقاد داشتن عبازی ها که ظلم و فساد عثمانی در شمال آفریقا فراگیر شده. در قوس موقعی که قیام میکنه بخش زیادی از مردم شمال آفریقا طرفدارش میشن و بحث عدالت اجتماعی مهمترین راه و مهمترین منفذ و ورودی بوده که برای اسلام در منطقه بوده، البته در رابطه با مذهب عبازی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
استفاده کردیم از بیانات استاد محترم جناب آقای دکتر علی اکبر ضیایی. من به صورت تیتروار این نکاتی که ایشون مطرح فرمودن و خدمتتون عرض بکنم که بعداً اگه سوالی هست دوستان مطرح بفرمایید. ایشون در مورد شروط عدالت از منظر عبازی‌ها توضیحاتی دادن و این شروط رو برشمردن، همچنین و گفتن که عبازی اهل نهروان را جزء خودشون به شمار میارن و با شیعیان یه افتراقاتی دارن که در قضیه صفین مربوط به وقایع قضیه صفین میشه. عبازیان در مورد خلیفه و به قول خودشون همون امام که در بین خودشون با این نام مطرح هست نظراتی دارن و برای امام شرایطی رو قائل هستن، از جمله عدالت که با نبود عدالت و دارا بودن شروط دیگر ایشون از امامت خلع میشن به صورت مستقیم. در ادامه ایشون به مناظره‌ای که هارون الرشید ترتیب داده بودن بین هشام بن حکم و عبدالله بن یزید عبازی اشاره کردن و همچنین در بحث روایی 5 شرط رو برای صحیح بودن روایات وارده مطرح کردن که اونها را به طور مفصل توضیح دادن و همچنین در مورد عدالت صحابه بحث نسبتا مفصلی داشتن و شروط عدالت صحابه را برشمردند. همچنین در باب عدالت در فقه سیاسی عبازی هم توضیحاتی دادن و اینکه اونها اهل عدالت دارن که شورایی دارن که با همین نام شناخته میشه و یکی از شرایط امام رو هم دوباره در ادامه صحبتاشون مطرح کردن و اونو عدم اصرار بر گناه دونستند. در ادامه به قیام مسلحانه و نظر عبازیان در این مورد اشاراتی کردند و همچنین گفتن که اونها قیام رو جایز میدونن، البته تحت شرایطی که به کشته شدن مسلمانان نینجامد. همچنین مصادیقی از برقراری عدالت در طول تاریخ در کشور عمان ذکر کردن و همچنین در دوره معاصر که روابطی که با توجه به روابط خوبی که بین کشور ما و عمان هست میتونه در این زمینه هم مثمر ثمر باشه و اطلاعات سیاسی رو از شرایط فعلی این کشور و نظام سیاسی مذهبی عمان ارائه دادند. و در نهایت هم عدالت رو عامل اصلی جذب مردم شمال آفریقا به عبازیان دونستن و اینکه اینها با شعار عدالت به میدان اومدن و باعث جذب مردم شمال آفریقا شدند.
اونا اینها پیدا کردیم، معجم رو من چاپ کردم. بعد از اون تاریخ و اعتقادات عبازیه رو در 750 صفحه نوشتم که آقای نواب در دانشگاه ادیان چاپ کردن. بعد دیگه اینو تفصیل دادم. تاریخ عمان رو مجزا کردم چون بحث 200 سال اخیر این نهضت هایی که بر علیه استعمار در واقع انجام شده اینا مخفول بود، حتی برخی از این کتاب ها موجود نبود، به سختی گیر می آمد. مبارزات اینها با وهابیت، مبارزات اینها با آل سعود، درگیری هایی که داشتن، کارهایی که سعودی ها برای نفوذ در عمان می کردن و اقداماتی که اینا علیه بریتانیای کبیر می‌کردند، جنگ‌های بین قدرت آمریکا و بریتانیا در منطقه آرامکو و منطقه بریمی، منطقه قبیله به قبیله مشروع کردم مطالعه کردن، در رابطه با جنگ ظفار، اهداف جنگ ظفار و مسائل مرتبط با ایران و عمان، مطالبی رو در جلد اول که حدود 400 خردی صفحه است به نام تاریخ عبازیه عمان منتشر کردم. جلد دوم در زمینه عقاید عبازیه کامل که یه فصل کامل در زمینه دیدگاه عبازیان در رابطه با شخصیت امیرالمومنین علیه السلام یه فصل مفصلی هست اونجا آوردم. و جلد سوم فقه عبازی، مباحث فقهی، مبانی استنباط اینها، اجتهاد، شروط اجتهاد و مسائل مستحدثه در فقه عبازی، مسئله مقاصد و شریعه و ورود مقاصد یعنی نگاه مقصدی به فقه در مذهب عبازیه باعث انفتاح باب اجتهاد در عبازیه شده. الان اینها آراء خاصی دارن و جالب هم هست در مسئله رانندگی بانوان در رابطه بازی با اسباب بازی، نگهداری اسباب بازی، مجسمه، تمثیل و همچنین در مورد کشتارگاه‌های مدرن در رابطه با لقاح، در رابطه لقاح مصنوعی و مباحث مربوطه و همچنین یه فصل مستوفای شاید بیش از 100 صفحه من در زمینه بحث حقوق معنوی یا حقوق فکری مؤلفان، محققان و هنرمندان در مذاهب سته، یعنی اهل سنت و اربعه، اهل سنت عبازیه و شیعه، حدود مفصل تو این زمینه بحث کردم در همین جلد فقه عبازی. جلد چهارم در زمینه تاریخ عبازیه در شمال آفریقا هست که بالاخره تازه منتشر شده، به بازارم نیومده هیچ کدوم از این کتابا. و جلد پنجم تاریخ عبازیه در زنگبار هست که انشالله خدا قسمت کنه سفری سال آینده زنگبار بریم. منابع بسیاری رو من زنگبار جمع‌آوری کردم، باز هم منوط کردم به اینها. اینا معمولا هزینه ها شخصی هست، چاپ اینها با حقوق شخصی خود من چاپ میشه و در حد 20 نسخه معمولا چاپ میکنم، 3 نسخه ارشاد میدم، 17 نسخه پیش خودم میمونه. و علت چم این است که این نوع مباحث اکثرا دوستان میگن یک کتاب به ما اهدا کن دیگه، حالا یک کتاب اهدا میکنیم مثلا 3 میلیون 4 میلیون میدیم چاپ میشه، خب تموم میشه، باز دوباره بدیم دیجیتال چاپ کنن، باز دوباره میگن به ما چرا ندادی، چقدر شما کم معرفت هستی به ما کتاب نمیدی، خب مجبور میشیم برای خودمون نگه داریم. کسی نیست که مثلا 500 نسخه بیاد حمایت کنه چاپ کنه، 1000 نسخه چاپ کنه. مؤسساتی هم که تو این حوزه علاقمند هستن همین قوم، واقعا تو تهران هم من هیچ علاقه ای ندیدم. آقای نواب دانشگاه ادیان شروع کردن دفتر تبلیغات، الحمدلله پژوهشگاه اینجا هم خوب کار کرده. از این جهت بود که ما نزدیک 6 جلد کتاب، اول معجم مساد عبازیه، بعد تاریخ عبازیه و اینها بالاخره منتشر شد.
خیلی خوب. خودش شد یه سخنرانی. با تشکر از استاد محترم. راجع به این کتاب الخوارج هم انصار و علی، راجع به اینم اگه توضیح دارید بفرمایید. آیا این کتاب هم همون دیدگاه عبازیه رو مطرح میکنه تا عدالت امام علی علیه السلام تا حکمیت، یا نه پذیرفته و حضرت رو قبول دارن؟
این کتاب رو حقیقتشو بخواید سال 68 اولین کتابی که به همین گروه ادیان و فرق در دانشگاه امام صادق رسیدم این کتاب بود. این کتاب رو اون زمان خوندم، ولی به نظرم نویسندش عبازی نیست، یک اردنی باید باشه. تو ذهنم الان اینه، الان یادم نیست محتویات این کتاب رو، ولی به نظرم یکی از اردنی ها نوشته. ولی در آثار اینها که من بعداً تتبع کردم هیچ اشاره‌ای و استنادی به این کتاب نکردن عبازی ها. حالا شاید قبول نداشته.
با تشکر
استفاده کردیم. البته ما اون فرقتون رو سالها قبل واسه دیده بودیم، ظاهرا زمان تو سفارت ایران سوریه یه چیزی هم زمان کم تو ذهنم هست اونجا نوشته بود. نکته ای که هست آیه تیجانی در این سفرنامه ای که داره که حالا از جهات جالبه میگه که این آقای بن بلا اولین رئیس جمهور الجزائر، این در واقع جزء خوارج بوده، در یه سفری هم که خلاصه به عراق اومده از مسئولین عراق خلاصه سوال میکرده قبر ابن ملجم کجاست. برخی خلاصه بهش هشدار دارن که اگر عراقی ها بفهمن دنبال چین چیزایی نمیذارن زنده برگردی. حالا سوال من اینه، با توجه به مطالعاتی که داشتین، این خوارجی که در الجزایر هستن اینا عبازی هستن، این یه نکته. نکته دیگه اینه که چقدر اندیشه خارجی در حالا احتمالا انقلاب الجزایر با توجه به اینکه حالا عرض کردم رهبرشون یا اولین رئیس جمهورشون بن بلا بوده نقش داشته.
خدمت شما عرض بکنم که اینطور که حالا بالاخره مستندات ما تو همین تاریخ عبازی در مغرب اسلامی من اشاره کردم، منطقه ورقله یا ورجلان یا وارجلان هر سه اون شکل آمده، منطقه قراره، منطقه قردایه، منطقه به طور کلی وادی میزاب در منطقه مرکزی الجزایر جز به مناطقی بوده که کمک کرده به نهضت در واقع یا انقلاب الجزایر، جز به این بودن و هنوز هم خودشون رو جز مدافعین انقلاب الجزایر میدونن. شواهد مثالی هم من توی همین کتابم از رهبران عبازی که در واقع کمک کردن به انقلاب الجزایر مستندات آوردم توی این کتاب. در رابطه با اینکه آیا خوارجی الان هستن، به زعم من، یعنی چند بارم از ما دعوت کردن جمعیت و تراس در قردایه که اونجا خدمتشون برسیم، نرفتیم ما، چند باری بوده. ولی اون چیزی که من از منابع اینها تتبع کردم، از خوارج جز عبازیه، اگر جز خوارج بدونیم که محل تأمله، گروه دیگه باقی نمانده که ما بخوایم جز خوارج بدونیم. عبازی ها تنها مذهب باقی مانده ای هستن که در شمال آفریقا فعلا وجود دارن. اینها هم میگن ما عرب نیستیم، ما امازیغی هستیم. این که ما اسم کتاب رو مغرب عربی گذاشتیم، اعتراضات از الجزایر مفصل برای ما اومد که آقا شما حساب عرب رو از امازیغی ها جدا کنید، ما امازیغی هستیم.
از عدالت فرمودید و موارد عدالت در عبازیه، خواستم ببینم این یک نقدی هم اگر آخرش میشد و این عدالت آیا همون عدالتیه که ما گمشده شیعیان هست و عدل علی دنبالش هستن، یا واقعا این یه اسمی از عدالت هست و مشکلاتی داره، حالا مثلا مصلحت اندیشی داره شاید نمیشه مثلا و مواردی از این دست، مثلا این عدالت آیا واقعا دنبال اون عدالت واقعی هن یا یک چیزی، یک اندیشه‌ای رو به نام عدالت اینا دارن مطرح میکنن. کاش آخر صحبتتون یه نقدی هم بر عدالت ورزی اینا، چون یه جوری بیان شد که ما انگار الان عادل ترین و مثلا دنبال عدالت رو مثلا این فرقه عبازیه دیدیم، انگار اینا خیلی دنبال عدالت هند و باش تمام شعاراشون تمام کاراشون، حالا یک عدالت پوپولیستیه، یه عدالت، بالاخره اینا نقدهای عدالت دیگه، اینا مشکلاتی که جلوی عدالت بشه. عذرخواهی میکنم ازتون.
من در ابتدای سخن در واقع اشاره کردم که ما نقش روایتگری داریم، که ببینید این نوع قضاوت ها در کتب ملل و نهل ما مفصل وارد شده. از باحال انوار شما ببینید مناظرات بین شیعیان و عبازیان، عرض کردم هشام بن حکم با عبدالله بن یزید، بالاخره اینا بوده و در بعد از این هم بوده. یک سایتی در عمان بود، به نام عمان اگه اشتباه نکنم نت بود، بیشتر طلاب و فضلای دینی عمان اونجا این وبلاگ بسیار قوی بود. من بعداً به تناسبی مراجعه کردم، دیدم خیلی طرفدار داره. تمام این مباحث، بحث حکمیت، بحث عدالت، بحث‌های مربوط به مناظرات بین مذاهب مختلف، ردیه‌هایی که علیه بازیه نوشته، بازیان علیه اونا نوشتن، همه چیز اونجا هست. من در کتاب اعتقادات بازیه مفصل دونه دونه، یعنی بحث اینا اعتقادشون نسبت به وجه الله چیه، نسبت به استوا چیه، نسبت به نمیدونم صفات الهی چیه، اختلافات اعتقادی اینها بین عمانی ها و مغربی ها در صفات الهی چیه، مواردی که بعضا نویسندگان خود ما در ایران، در همین قوم برخی از علما و بزرگان که بحوثی در ملل نوشتن تفکیک قائل نشدن بین بالاخره قرون مختلف یا بین مکتب اعتقادی عمان و منطقه شمال آفریقا، و بالاخره نقدایی هم کردن. این نقدها همه موجوده. من نخواستم به این نقدها یک چیزی رو اضافه کنم. چیزی که کم بود در اینجا این بود که صدای اینها شنیده نمی‌شد. یعنی ما بر اساس منابع اینها، نامه‌های اینها، مستندات اینها سعی کردم که من در این سخنرانی یا این عرضی که داشتم این صدای اینها رو برسونم. اینا مدعی این هستن، اما این ادعای اینها آیا مطابق واقع هست؟ آیا با معیارهای ما سازگار است؟ خب طبیعتاً یه بچشیه که اعتقاد به عصمت ائمه علیهم السلام، به مقام و منزلت امام علی علیه السلام و امامت امام علی علیه السلام و اجماع بالاخره شیعه و سنی بر حقانیت امامت علی ابن ابی طالب، حداقل شیعه و سنی که در امامت علی ابن ابی طالب که شک نداشتن، حالا به عنوان خلیفه چهارم هم که قبول دارن سنی ها. ولی قرض این که این گروه رو ما خواستیم در واقع بگیم که آقا اینا نظر عدالت، اینا اینطوری نگاه میکنن به عدالت. آیا این یک امر سوری هست؟ شاید اینطوری نباشه، واقعا اعتقادشون اینه. شما وقتی تو عمان میرید با اینها میشینید، التزام اینها رو به دین میبینید، صداقتشون رو، بالاخره نماز سر وقتشون رو، تقیدشون رو به زکات دادن و بالاخره غیبت نکردن، تهمت نزدن، بالاخره کسانی که با عمانی ها سر کار دارن این خصلت ها رو میبینن در اینا. در یمنی ها هم این قضیه خیلی مشهود هست، بسیار آدم های شریفی هستن. خب بعید میاد که مثلا تمام این عبازیان در طول این قرون متمادی از صدر اسلام تا کنون همه بخوان به یک معنا تدلیسی بکنن در این ادعا، بلکه ادعاشون اینه که ما بر حقیم. خب ما هم ادله خودمون داریم، میگیم ما بر حقیم. بالاخره ادله ما قرآنمون هست، روایاتمون هست، عقلمون هست، اجماعمون هست. اونها هم دلایل خودشون رو از منابع خودشون ارائه میکنن. مشترکاتی هم با اونها داریم. ما میگیم که بیش از این که به جای نقد بشینیم بر مشترکات تکیه کنیم. ببینید در مسئله عدم رؤیت خداوند که یک شاید بیش از 100 صفحه توی این قضیه من مطلب نوشتم در مورد دیدگاه کلامی عبازیان در نفی رؤیت خداوند در دنیا و آخرت، 100% منطبق با دیدگاه ما در شیعه است. اما ادله قرآنی، ادله فلسفی که ما در عدم رؤیت میاریم اونم میارم. و همین بحث عدم رؤیت سبب تکفیر مفتی احمد بن حمد خلیلی توسط بنباز عربستان شد که اینها برخلاف اجماع امت اسلامی رؤیت خدا را در آخرت جایز نمیدونن. ما میگیم جایز است به اعتبار روایات متواتره، اما بلا کیف. شما میگید کیف داره باعث تجسیم میشه، ما میگیم بلا کیف. چگونه است ما نمیدونیم. این چیزیست که ادعایی که است. در موارد نماز میبینید مشترکات زیاد داریم، مسائل فقهی مشترک. آمین نمیگن، دستاشون رو میندازن و بسم الله الرحمن الرحیم رو جزو سوره میدونن میگن، و خیلی از مسائل دیگه که در فقه هست میبینید با ما مشترک هستن. در امامت هم دیدید خیلی ما به هم نزدیکیم، چون اینها تا زمان امام علی علیه السلام جزء یاران خاص امام علی بودن، یعنی مخالف او جریان ها حاکم بودن. بعد اون مسئله اتفاق میفته، حالا اون نفرات اولیه آیا واقعا با چه انگیزه علیه امام قیام کردن، اون واگذار میکنیم به تاریخ و قضاوتی که ما شیعیان نسبت به اون قضیه داریم، نسبت به اهل نهروان. ولی نسلهای بعد 100 سال گذشته، 200 سال تا 1400 سال گذشته از این قضیه، به نظر میاد که این تدلیس نباشه. اعتقادشون اینه، میگن که بیعت باید بر اساس یک قاعده و اصولی باشه. ما خب بیعت قبول نداریم، ما امامت منصوص داریم بلا فصل، ولی اونها اینو اعتقاد ندارن. خب میگن بیعت این اصول داره، در مورد ابوبکر قبول کردیم، در مورد عمر قبول کردیم، عثمان رو تا کنون مسائل مربوط به عثمان رو اینها برنتافتن و قبول ندارن و روایتی هم ازش نقل نمی کنن. ولی در مورد امام علی علیه السلام بالاخره اظهار ارادت کردن، گفتن ما جزو انصار امام علی علیه السلام هستیم. روایتشون، روایاتی از امام علی علیه السلام هم دارن که استناد میکنن در فقهشون. من نظرم اینه که بیش از این که به افتراقات بپردازیم و این مسائل رو شخم بزنیم، بهتر این است که بر اشتراکات در واقع تکیه بکنیم. چون بحثم بحث عدالت بود، من بر اساس دیدگاه اونها و تعریفی که اونها از عدالت مطرح کردن این مطالب رو عرض کردم خدمتون. دوستان میتونن بر اساس مذهب تشیع، بر اساس مکتب اهل بیت و منطق اهل بیت یکایک اینها رو نقد بکنن. بالاخره عبیدالله شیعی در شمال آفریقا، کسی که بالاخره حکومت فاطمیین رو در اونجا نهادینه کرد، جزء علد الخصام عوازیاست، به عنوان بزرگترین دشمن خودشون میشناسن. خب ما میگیم بالاخره این مذهب شیعه، حالا فاطمی ها بالاخره اینا اسماعیلی بودن، ولی بالاخره محبت اهل بیت، امامت علی ابن ابی طالب علیه السلام، بالاخره تا امام جعفر صادق علیه السلام رو قبول داشتن، به ما نزدیکترن تا عوازی ها. بالاخره عبیدالله المهدی باعث ترویج تشیع شده، ولی اینا جزء قیام های خودشون علیه فاطمیین افتخار میکنن و عبیدالله را جزء اشرار میدونن، بزرگترین افرادی که قتل عام کردن عبازیان را. حالا به عبیدالله المهدی هم مراجعه کنی، میگن اینا خب جزء خوارجن، مگه امام علی با اینا چیکار کرد؟ همون کار من با اینا کردم. بالاخره اونم استدلال خودش داره.
سلام علیکم، متشکر، خیلی ممنون، استفاده کردیم واقعا. من سه تا سوال داشتم اگر اجازه بفرمایید. یکی با توجه به جایگاه عدالت در عدلیه، آیا عدل در اندیشه عبازی در حد یک اصل مذهبی رشد کرده یا نه، و این ارتباطش با امر به معروف و نهی از منکر چطوره؟ اگر امر به معروف و نهی از منکر این جایگاه رفیع رو در اندیشه عبازی نداشت، آیا عدالت این پرداخت کنونی رو باز هم امکانش بود که انجام بشه؟ بحث دوم با توجه به عدالت اجتماعی، آیا این عدالت اجتماعی اینها با اندیشه مقاصدی همگن هست یا نی؟ به عبارت دیگر آیا به معنی یک اصل بالادستی که حاکم بر تمام اصول دیگه هست در عبازی امروز بهش نگاه میشه یا نه؟ بس سوم اینه که اگر عدالت اینطور هست، ما نسبت به همه مسلمان ها باید در جهان اسلامی وظیفه ای داشته باشیم. عبازی نسبت به مسلمان هایی که در ظلم قرار دارن در خارج عبازی چه نگرش و چه موضع گیری دارن؟ به بحث دیگه این که ما در مدرسه مجتمع عالی امام خمینی جامعة المصطفی خدمتون مزاحم میشیم و از طرف گروه ادیان و مذاهب، انجمن علمی ادیان و مذاهب و نشست‌های علمی داریم، مثل که علویان ترکیه ما همین اسفند ماه ان شاء الله خواهیم داشت که آقای رسول عبداللهی و آقای ابوالفضل کجاداغ اجرا خواهند کرد و نشست‌های دیگه. امیدواریم که بتونیم با شما در این زمینه‌ها، چون که دیدم خیلی هم فکری با هم داریم، بتونیم استفاده بکنیم. متشکر.
خیلی ممنون هستم، ان شاء الله که موفق باشید. ببینید، بحث عدالت به اون صورتی که در مذهب امامی بالاخره مطرح است، در اونها به عنوان اصول اعتقادی به اون مفهوم نیست، بیشتر از دیدگاه امر معروف و نهی از منکر مطرح است. اونجایی که واقعا مطرح بوده، این چکیده تمام مباحثی در زمینه عدالت بود، من آوردم در نامه‌های ائمه، در روایت‌های عبازیان، در بالاخره تفاصیلشون، چکیده‌شو من کامل اینجا آوردم. بیش از این واقعا به سختی پیدا کرد، باید بچسبونیم چیزی رو. ولی یک نوع عقلگرایی در عبازیان هست که اینها رو میشه گفت ادامه همون مکتب اعتزال اینها رو برشمرد و نوع جایگاه عقل در مذهب عبازیه باعث شده که اینا به عدلیه بیشتر نزدیک بشن، قائل به تأویل صفات باشن و عقل رو در استنباط احکام یک جایگاه خاصی براش قائل هستن. این است که شاید اون تکاملی که بحث عدالت یا در عدلیه مطرح است در عبازیه مطرح نیست، بیشتر دیدگاه اجتماعی سیاسی مطرح است، مگر در قبول روایت و شهادت و بحثای شهادتین و اینا که قاطعا بحث ادا. در رابطه با بحث مقاصد، خب اینا مقاصد رو قبول کردن، مقاصد شریعه رو قبول دارن، ولی نکته ای که بهش تکیه میکنن این است که ما باید از صناعت خارج نشیم. اون چیزی که سنت در واقع اجتهاد عبازیه هست در استنباط احکام، اون اصل است در جایی که حکمی وجود نداشته باشه، در مسائل مستحدثه که حکم قطعی در کتاب و سنت نیست و اجماعی هم بر آن نیست، می شود از مقاصد شریعه به شرط توافق با این ستا، یعنی عدم تعارض با این ستا میشه از مقاصد استفاده کرد. ولی باز هم شرط گذاشتن به گونه ای از مقاصد شریعه باید بهره گرفت در فقه که باعث تلاعب، اصلا کلمه تلاعب به کار میبرن، تلاعب با مقصد دین در واقع ایجاد نشه. نیاییم احکام الهی رو تنزل بدیم، یک روایت مثلا حکمی رو، یک روایت ضعیفی رو پیدا کنیم یا قول شاذی رو از یک فردی پیدا کنیم و بعد بیایم یک حکم کلی دین رو بر اساس مقاصد شریعه به حساب بر یک موضوعی حمل کنیم که این در واقع با اجماع علمای مسلمین سازگاری نداره. به خاطر همین قضیه خودشونو مقید میدونن که در مجالس مجمع فقهی الرابطه و مجمع فقهی سازمان همکاری اسلامی در واقع شرکت بکنن و در اونجا اظهار نظر میکنن و نتایج اون مجامع فقهی کشورهای اسلامی رو در کشور خودشون تطبیق هم میدن. این است که به نظرم میاد که اون نقش مقاصد در این بحث خیلی قوی نیست، به نظر اینطوری میاد. موقف بازی نسبت به مسلمانان که تحت ظلم در خارج از مجموعه هستن، ببینید ما شیعه به عنوان یک اهدافی داریم، بالاخره بحث جبهه مقاومت رو مثلا اعتقاد داریم بهش، اینکه یک ظلمی شده از یک مسلمان در یک گوشه جهان، ما وظیفه داریم که از اون دفاع بکنیم. اینها این چیزو ندارند، بیشتر مسئلهشون همون امر معروف نهی از منکر در دائره مجامع خود عبازی هست، عبازی نشین هست. حالا اگر در جایی مسئله هست میگن به ما خیلی ارتباطی نداره، شاید به این صراحت نگن، ولی سیره عملیشون در واقع همین طور بوده. هرچند خود سلطان قابوس در سخنرانی اولیه که بعد از سلطان سعید پدرش در واقع انجام میده و قدرت رو به دست میگیره، اشاره مستقیم میکنه که ما سیاست ما بر همزیستی مسالمت آمیز، احترام به قوانین همه کشورها، این دیگه الان واسطه است بین آمریکا و بسیاری از کشورها با ما، و عدم دخالت و در واقع مثبت نگری و نگاه صالحانه یا ناصحانه به کشورهای اسلامی است و عدم دخالت در امور اونها. به خاطر همین هم است که از زمانی که سلطان قابوس اومده بیشتر کار میانجیگری با کشورهای مختلف رو، حداقل تو کشور منطقه ما که اینطوری بوده، شون عمل میکردن. احساس وظیفه نسبت به جای دیگه ندارن. تا اونجا که ما از سیره عملی اینها فهمیدیم اینه.
ببخشید عذرخواهی میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تشکر میکنم از جناب آقای دکتر ضیایی که انصافا من خودم خیلی استفاده کردم و جایی که اصلا دست بنده شده و به این شکل مباحث عدالت در بین مذاهب مختلف اگر ارائه بشه به نظرم خیلی کار خوب و ارزشمندی خواهد شد. من فقط سوالی دارم، الان شاید تو این فاصله که نبودم پرسیده شده باشه، در تعارض بین عدالت و سیاست اگه احیانا چیز بشه، چون ما توی مثلا حکومت‌های شمال آفریقا به صورت مشخص داریم، اگر اشتباه نکنم در حکومت بنی رستم هست فکر میکنم که در جانشینی عبدالرحمن ابن رستم یک اختلافاتی به وجود میاد و یک در واقع تعارضی که شکل میگیره، آخر سر اون به نظر میرسه که سیاست بر اندیشه به اصطلاح مذهبی اونها غالب میشه. نمیدونم حالا اینجا هم توی مثلا حالا تو دوره‌های مختلف میشه این رو باز اینجوری مطرح کرد که عدالت یک اصل مهم در امامت عباسیه هست، ولی تا زمانی که با سیاست و حکومت به اصطلاح تعارض نداشته باشه. حالا این به عنوان یک سوال، حالا حداقل برای خودم جای سوال است، آیا میشه اینجوری مطرح کرد یا نه؟ عذرخواهی میکنم.
من به نظرم میاد که تا دوره امام غالب ابن علی حنایی که و قبل از اون محمد ابن عبدالله الخلیلی همین بوده، یعنی امامت با سیاست یکی بوده و امر معروف و نهی از منکر جزو اصول اصلی اینها بوده و به خاطر همین قضیه اینا در کتب تاریخی که متعلق به جبهه علما و امامت بوده مثلا نمی نویسن پرتغالی ها، نمی نویسن فرانسوی ها، نمی نویسن انگلیسی ها، مثلا فلانی از انگلیسی ها چنین گفت، میگن فلانی از کفار، کلمه کفار به کار میبرن، نهایتش نصاراست دیگه، ولی کفار جز به جبهه اسلام و جبهه کفر میشناسن و صلح بین اینها رو جایز نمیدونن. این بوده، ولی زمانی که سلطان قابوس میاد و البته در زمان بالاخره پدرش سلطان سعید هم این تفکیک قائل شد، اولین تفکیک در زمان پدرش اتفاق افتاد، بعد سلطان قابوس هم اینو جدیت در واقع پیگیری کرد، بعد از اون اینطوری میبینیم که عملا برخلاف آن چیزی که در کتابهاشون هست که عرض کردم چطوری قیام رو هم جایز میدونن، مبارزه تا حد مرگ، اینا حتی یک 72 تن دارن که اینا کلشون در اهواز، منطقه اهواز بوده، اینا از منطقه بصره فرار میکنن میان منطقه اهواز، اونجا محاصره میشن و اینا صف میبستن جلوی تیر دشمن، مثلا دشمنشون رو بنی عباس بوده یا بنی امیه بوده یادم نیست، آوردن تو همین کتاب تاریخ عباسیه، نماز میخوندن، اینا کشته میشدن، باز گروه بعدی میامدن میستن کشته میشدن، تا 72 تنشون کشته شدن. مثلا اینا اینطوری دارن تو تاریخ خودشون، اینطوری بوده سیرشون، قیام به شمشیر هم بوده، ولی نه در حد خوارج که همه رو کافر بدونن، ولی امامت شرا رو کم عمل کردن، بیشتر امامت کتمان بوده. موقعی که امامت ظهور داشتن بالاخره مجامله ای نداشتن، با قدرت و شدت عمل میکردن، ولی موقعی که این قدرت رو از اینها میگرفتن طبیعتاً دیگه میبینیم که یه مسالمت، به روش مسالمت آمیز با حکومت ها برخورد میکردن. نمونهش هم در بحث بیمه هست. ببینید در بحث بیمه عبازیان معتقد به این هستن که بیمه، دو نوع بیمه هست در اسلام، یکی بیمه تجاری هست، یکی بیمه تعاون هست. بیمه تعاون از تعاون و علل بره و تقوا در واقع گرفته شده که چند نفر با هم تضامنن با هم قرارداد میبندن که اگر ضرری به کسی رسید جبران کنن ضرر رو، این در حد محدود چند نفره. ولی موقعی که این در یک حد یک حکومت میشه که شما مبلغی رو پرداخت میکنید که یک مثلا ضرر محتملی رو که نمیدونید چی هست آیا جبران بشه، یعنی ضرر به شما برسد که اون مبلغ جبران بشه، آیا مبلغی که به شما میدن بیش از اون پولیست که شما میدن یا کمتر میدن، میگن این مشمول رباست، اگر بیشتر باشه ربا، کمتر هم باشه مجهول المالک هست، معامله قبنیست و باطل است. بنابراین انواع بیمه‌های تجاری رو باطل میدونن، ولی خب مفتی میگه که اگر حکومت میخواید برید مکه حج میخواید مشرف شد، میگن آقا باید بیمه بشید، و تا بیمه هم نشید اصلا شما از کشور نمیتونید خارج بشید. میگه اگر حکومت الزاماً ما رو به امری که خلاف فتوای ماست و خلاف نظر ماست به حساب حکم بدهد، ما منباب ولی امر میپذیریم و حکم اون رو بالاسترار میپذیریم. این است که بیمه تجاری رو اگر حکم حکومتی سلطنتی باشد میپذیرن. در موارد دیگه هم همینطور، اگر تعارض پیدا کنه امری بین امر سلطان و امر خودشون، سعی میکنن که، البته اینا به شدت معتقد هستن که اوامری که صادر میشه با دین نباید در تعارض باشه، اصل دین، شاید با یک فتوایی مثلا مصلحت اندیشی، ولی اینکه با دین مثلا کسی سلطانی بیاد بگه نماز نخونی تو قیام به شمشیر خواهند کرد، شرابخواری علنی بکنه قیام به شمشیر خواهند کرد، این موارد هست. خب خیلی ممنون هستیم، بالاخره به قول آقای مهدوی کنی حرف سخنان یزیدگونه ما رو هم شنیدید، انشالله که موفق باشید. ما خیلی خوشحالیم که الحمدلله در قم پیشتاز مباحث چنینی است، یعنی مخالفین به این گونه عادلانه مصلحانه و ناصحانه با سعی صدر با منطق اهل بیت واقعا بررسی میشه و کسی باور نمیکنه. شاید مخالفین ما در خارج از کشور اگر بدونن که در قم که مرکز اهل بیت هست علیهم السلام، مخالفترین گروه های اهل بیت، حالا ما نمیگیم عبازیان مخالف اینا هستن که بالاخره روابط ما با کشور عمان خدشه‌دار نشه، با الجزایر و کشوری، به این گونه بحث میشه، مطرح میشه، جلسات علمی برگزار میشه، باور کنید نظرات همه بر میگرده نسبت به قم. یعنی وقتی ما نسبت به خوارج و گروه های منتسب به اونها این گونه مباحث در قم رواج داره، بحث میشه، تدقیق میشه و چاپ میشه کتاب، شما فکر کنید که دیگه اهل سنت جای خود داره؟ این مباحث الان در جای جای دانشگاه های ما، حوزه های ما، این مباحث مربوط به اهل سنت عالمانه ناصحانه مورد بحث قرار میگیره و الحمدلله نافی وحدت هم نیست. ولی خب دشمنان واقعا شیعه همیشه برخلاف در واقع تبلیغ میکنن که این قم جای مرکز شیعه است و به دنبال ترویج شیعه هستند و به دنبال این هستند که بالاخره بر نتابن، اهل سنت رو، حقوق اهل سنت رو رعایت نکنن. وقتی ما چنین در زمینه مذاهبی مثل عبازیه و موارد مذاهب منتسب به خوارج بحث میکنیم، دیگه جای اهل سنت واقعا که از خودمون هستند، منا هستند، عزیزان ما هستند، به قول آیت الله سیستانی، دیگه جای بحث نیست واقعا. این منطق اهل بیت به نظر من که ما منطق رواداری با مخالفان خودمون داشته باشیم و انشالله بتونیم امت اسلامی رو به جایگاه واقعی خودش رهنمون کنیم که بتونن در مقابل کفر ید واحده باشن انشالله. السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر زیایی بابت بیانات بسیار عالمانه و دلنشینشون. اگه سوالی نیست جلسه رو با یک ختم صلوات ختم می‌کنیم.